سلام، روز بخیر. من علی امیر نصیری هستم، مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان مانی. اگر بخوایم بگیم که مداخلات و سیاست قیمت‌گذاری دولت برای بازار سرمایه چه سرنوشتی رقم زده، جوابش در نهایت این خواهد بودش که ما شاهد یک انومالی تو بازار هستیم، به این دلیل تو بازار سهام که در 3 سال گذشته باعث شده نیمه دوم سال ما شاهد عملکرد بهتری از نیمه اول باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه یعنی جریان سرمایه گذاری پیوسته یا اصطلاحاً آنچه که خیلی‌ها مثلا بهش علاقه دارن بهش میگن هولد کردن، تا توی بازار متوقف شده. اما چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه انگار یک انرژی باید ذره ذره تو بازار ذخیره بشه تا بالاخره دولت پاپس بکشه یا سیاستگزار پاپس بکشه، اجازه قدری مجبور بشه که بپذیره مکانیزم طبیعی رو تا قیمت هم روال نزدیک به واقعیت بشن. اونجا باز یه سقفی میذاره، دوباره سرکوب، دوباره جمع بشه این انرژی و فلان. مشکلی که وجود داره اینه که حالا بخوایم ببینیم چرا این اتفاق میفته، به طور خیلی وضوح میتونیم به شکل واضحی ما میتونیم تو صنعت برق اینو ببینیم که از دهه 80 سیاست گذاری ها شروع شده و بعدن تو دهه 90 خودشو نشون داده. الان بیشتر از 14 سال نیروگاه‌های برق دارن شکایت میکنن بابت قیمت برق ناعادلانه‌ای که به فروش میرسونن و نمیتونن حتی هزینه‌های استهلاکشون رو با این هزینه‌ها با این قیمت‌ها بپوشونن. حالا اینم مثلا با یه تیر بندی داره حل میشه، ولی بعد از 14 سال هنوز جواب واضحی نگرفتیم. حالا خروجیش چی شده؟ خروجیش این شده که ما اون وقت شاهد دیدیم که سرمایه گذاری تو سطح نیروگاه ها کم شده، هیچ کس حتی نهادهای حاکمیتی هم علاقمند سرمایه گذاری تو نیروگاه نیستن و خب نتیجه این که برق کم میاریم، نتیجه این که بهار و تابستان بی برقیم، تقریبا از خرداد ما اردیبهشت ما بی برقی های ما شروع میشه و تا پایان شهریور ادامه داره. صنایع درگیرشن، خانوارها هم که دیگه به طور وضوح داریم اثرش رو میبینیم. همین مساله رو باز به شکل دیگری در مساله بازگشت نرخ ارز داشتیم از اسفند ماه گذشته، با الزامی که برای صادرکننده ها بانک مرکزی به وجود آورد، اونها بایستی ارز ناشی از صادراتشون رو لزوما همش رو برگردونن تو مرکز مبادله، اونجا با نرخ دستوری بفروشن و بعد دست تقاضا ثبت بکنن، بتوانن برای نیاز تولیدیشون درخواست ارز بکنن تا بتونن ارزی تهیه کنن و برن واردات بکنن، نه اینکه اون ارزی که از اول فروختن باهاش خارج از کشوره بتونن نیازهای وارداتیشون هم با اون پوشش بدن. این مسئله خب باعث بیمیلی و دلسردی اونها حتی به ورود ارز به کشور شده و نتیجه این که تا حدی به نظر میسه کاهش تولیدهای گسترده‌ای که تو کشور شاهدش هستیم، خصوصا تو شرکت‌های بزرگ، تا حدی از این مسئله هم تاثیر پذیرفته. نتیجه کاهش سرمایه گذاری، کاهش تولید، بیمیلی به مشارکت در سرمایه گذاری، اثرش در بازار سرمایه، یک بازاری که به لحاظ رشد واقعی ریل جی دی پی تولید محصول با مشکل مواجهه، پس نمیتونه لزوماً تا وقتی اثرات تورمی نباشد پرفورم بکنه، بازدهی خوب بده. پس ما باید صبر کنیم، بریم کنار بشینیم، این به اصطلاح بشکه پر از باروت بشه، اون وقت که آماده انفجار بود واردش بشیم. پس جریان سرمایه گذاری هم دچار شکست میشه، میاد و میخواد بره، یه جور مثل سرمایه گذاری فعالانه دائم باید بین کلاس های دارایی خودش رو جابجا بکنه. این نتیجه یه که در واقع مداخلات دولت و سیاست گذاری سرکوب گرایانه برای ما تو بازار سهام پیش آورده. رشد بازار سرمایه بعد از اجرای مکانیزم ماشه و برگشتن قطعنامه ها فکر میکنم در واقع به واسطه اثرات تورمی باشه. همونجور که تو سالهای 90 و 91 بازار سرمایه این رو تجربه کرده بود، به نوعی دوباره اون تجربه تکرار شد و با بازگشت قطعنامه ها فکر میکنم تا حد زیادی کف دلار بسته شد. شرایط تورمی شدید ادامهش تقریبا مسجل میشه برای سرمایه گذارا، ضمن اینکه بازار سهام هم به لحاظ نسبت قیمت به سوداوری علارغم همه مشکلاتی که وجود داره در یک بیشواکنشی و یک فشار نزولی شدید قرار داشت، خیلی طبیعیه که بیاد رشد بکنه. حالا مثلا شایعه شده که 70 تومن مرکز مبادله حالا به چارچوبی قراره برسه به 90 تومن. اینها دیگه خریدنی تر میشه، پذیرفتنی تر میشه، به خاطر اینکه چشم انداز نرخ ارزمون برای پایان امسال و سال آینده تو اعداد و سطوح سطوح متفاوتیه. پس من فکر نمی کنم که راه بازار سرمایه از تکانه های سیاسی و تنش های سیاسی جدا شده باشه. داره آثارش که تورم شدیدی که حالا حتی همین چند سال هم داریم میبینیم دیگه بالای 30% کاملا تثبیت شده و بازگشت به شکل پایدار و معناداری به تورم زیر 30% برای ما شده یک دستاورد الان، در صورتی که همه اینها در کاتگوری هایپر اینفلیشن قرار میگیرن، تورم بسیار شدید قرار میگیرن، ولی به هر حال این آثار تورمیش دیده شده. من فکر نمی کنم این باشه، اما از لحاظ اینکه جنگ رو آیا مثلا راجع به جنگ و یه تقابل نظامی دیگه بازار چی فکر میکنه، فکر میکنم یه ذره با پذیرش بیشتری اهالی بازار دارن به این ماجرا نگاه میکنن. ما بعد از 37 سال تا 12 روز به شکل خیلی ناگهانی درگیر جنگ شدیم، غافلگیر شدیم به عنوان سرمایه گذار تو بازار سهام احتمالاً. اما اگر جنگ هم پیش بیاد، این پایانی برای صنایع بسیاری از صنایع ما نخواهد بود. ما نه لیبی هستیم نه عراق هستیم، تجربه 8 سال جنگ پیوسته و فرسایشی هم داریم، الان داریم اوکراین و روسیه رو هم میبینیم. شرایط به گونه‌ای خواهد بودش که به نظرم حتی اون هم الان لحاظ شده، یعنی ما میتونیم ممکنه درگیر یک جنگ فرسایشی یا طولانی مدت بشیم که حالا ممکنه شانسش پایین باشه یا هرچی، اما به هر حال این هم برای بازار سرمایه پایان نخواهد بود و فکر نمی‌کنم بازار این رو هم کامل صفر کرده باشه. اما سناریوهای آخر و زمانی رو شاید فعلا کنار گذاشته باشه، هرچند اونها هم در فضای اقتصاد برای ما قابل بررسی هست، میتونیم آثارش رو ببینیم تو بازار سرمایه، به آوتکاماش فکر بکنیم، ولی فکر میکنم نسبت به این گزینه حداقل یه مقدار بازار شاید بگم وزنه داره کمتری بهش میده. اما هنوز به اصطلاح تحرکات سیاسی، تقابل‌های سیاسی و نظامی روی بازار اثر داره و این دلیل نمیشه که رشد بازار بخواد تو این سطح اونم این جاماندگی رو جبران کردن و بخواد جلوش رو بگیره. حتی اگه به نظرم بخوایم به فراتر از مرزها فکر بکنیم، این روزها بحث چالش‌های چین و آمریکا با هم وجود داره که هم اقتصادی هم سیاسی و حتی تو برخی گوشه ها که منافع هم دیگر به اصطلاح هدف میگیرن نظامی. حتی اونجا هم بخوایم نگاه بکنیم، همون قدری که ما الان از این چالش های به اصطلاح تقابل های بین کشورها یا حتی کشور خودمون آسیب دیدیم، ممکنه تو سطح کامودیتی با یک اقبالی هم مواجه باشیم و من از سرمایه گذارها خواهش میکنم به اینم توجه بکنن. صنایع فلزی ما و بسیاری از شرکت های پتروشیمی و منهای اورش از شرط چندان جالبی نداشته باشن الان، اما در نظر بگیرین که اگر یک توافق سیاسی اقتصادی بین آمریکا و چین در نشستی که شی جین پینگ و ترامپ دارن پیش بیاد، یهو فضا تغییر میکنه و چشم‌اندازهای خیلی جدیدی در یک فضای مبتنی بر همکاری توی چارچوب جدید بین این دو کشور میتونه ما در بازار سهام رو به شکل محسوسی منتفع بکنه. فراموش نکنیم که حدود 60-65% از وزن بازار سرمایه ما رو سهم‌های کامودیتی هست و بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و فلزی ما در شرایط ریکاوری قیمت ها تو بازار جهانی میتونن از این ماجرا منتفع بشن. پس ما یک کاتالیزوری هم میتونیم متصور باشیم که اگر رخ بده اتفاقا فشار تقاضای بیشتری تو بازار ما وارد خواهد کرد. کسری بودجه به عنوان عامل اصلی سیاست هایی که اصطلاحا بهش میگن سیاست انبساطی که اجباری هست. چرا ما کسری بودجه داریم؟ خاطر اینکه بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت داره از فروش نفت که یک کالایی هست با دارای نوسانات خاص خودش، بازار خاص خودش و تازه فروشمون هم تحت تاثیر تحریم‌ها پیچ حجم فروشش دست شاید آمریکا و کشورهای باشه که ما باشون تقابل داریم، ولی از اون طرف نیازهای ما، مصارفی که منجر به این کسری میشه، چه یک درآمد متغیر دولتی داریم، از طرف مقابل یه سری مصارفی داریم که یکیش یارانه هاست، به شکل خیلی خاص داره منجر به دامن زده شدن به کسری بودجه دولت میشه. یارانه نقدی دادن این جمعیت نزدیک 95 میلیون شده، طبق آخرین آماری که داشتم حدود 70 میلیون داشتن یارانه میگرفتن و قطع کردن این باز تعریف نظام یارانه یا اشخاص مشمول منجر به تقابل میشه. خب طبیعتا دولت ها مایل نیستن، یا حتی فراتر از اون سیاست گذاران مایل نیستن که به این سمت برن یا احساس خطر بکنن از این جهت. از سمت دیگه مسئله یارانه بنزین هست که اون هم نه تنها با عموم مردم به هر حال پاسخگویی پیش میاره باز تعریفش، هرچند که این سیاست کاملا اشتباهیه و سالانه شاید تقریبا همه پول نفت اندازه معادل بیش از پول نفت ما داره صرف یارانه بنزین و یارانه نقدی میشه، اما به هر حال نمیشه نتونستن به که برن مقابل بشن. فراموش نکنیم که ذی‌نفعای بسیار بسیار قدرتمندی هم تو کشور یارانه بنزین داره، چون قاچاقش بسیار شیرینه و درآمدهای سرشار رایگانی رو در اختیار عده‌ای قدرتمند قرار داده. پس کنسل کردنش هزینه های سنگینی داره تو سطوح مختلف، هم در سطح مردم عادی هم در سطح گروه های قدرتمندی که به هر حال لابیشون رو ما همیشه دیدیم و حس کردیم تو اقتصاد کشورمون. ولی خب به هر حال این تورمی که ناشی از کسری بودجه و بعد چاپ پول بیشتر میشه، مثل همه جای دنیا ما توی اقتصاد شاهدش هستیم، تو انواع کالاها و حتی بازار سهام.
تو بازار سرمایه هم درسته که ما از این ماجرا میتونیم شاهد افزایش بازدهی شرکت ها بشیم، ولی فراموش نکنیم که اگه شرکتی سود خالصش اندازه تورم رشد نکنه، در عمل بازدهی واقعی کمتری به سهامدارش داده. لذا این سیاست های مداخله گرایانه که باعث شده هزینه های شرکت ها رشد بکنه ولی درآمد هاشون نتونه به این میزان افزایش پیدا بکنه، اتفاقا از مواردی هستش که باعث دلزدی به بازار سرمایه و فرار سرمایه گذارا شده. پس لزوما اینطور نیستش که هر تورمی که تو کشور ما شاهدش هستیم آثارش ما بتونیم به طور مستقیم تو بازار سرمایه ببینیم. نکته بعدی اینه که وقتی چنین مسئله پیش اومد، منابع سرمایه گذاری از کشور خارج میشه یا میاد توی بازارهای موازی میفته، که این مسئله که چندین دهه است توی کشور ما شاهدش بودیم، الان حالا چند سالی هم هستش یه بازار رقیبی ایجاد شده که حالا شاید برای سری خوشایند نباشه اما واقعیت متاسفانه ابزار تبلیغاتی هم شده. این بازار رمزارزها و کریپتوکارنسی ها هستش که واقعا ماهیتاً حتی به لحاظ کاربردی هنوز هم ماهیتش مبهمه، در دنیا چالش های زیادی ایجاد کرده و ابهامات زیادی هم هنوز باهاشه، ولی متاسفانه میبینیم ما بالای 10 میلیارد دلار سرمایه ایرانی ها درگیر چنین بازاری میشه، دلیلش همین مسائله. در دنیا هم تورم میتواند منجر به رشد بازارها بشه، یه اتفاق کاملا طبیعیه، ولی فراموش نکنیم بازار سرمایه ما از محلهای دیگری هم میتواند رشد بکنند. یکی افزایش قیمت کامودیتی هستش، همونطور که گفتم 65% بازار سهام ما بر پایه سهمای شرکت‌هایی که کامودیتی تولید میکنن و قیمت اینا جهانیه، یعنی از نرخ بهره آمریکا، تورم در آمریکا تاثیر میپذیرن. پس همه اینا و هم مربوطه و فقط ما قرار نیست با تورمی که در داخل کشور محقق میشه شاهد رشد شرکت ها باشیم، تازه اگر بتونن رشد واقعی یعنی بالاتر از تورم رو به سهامداراشون بدن. در کنار اینها یک جای دیگه هم ما میتونیم شاهد بازدهی باشیم که انشالله بازی دوباره این چرخه را بیفته، و اون افزایش تولید و ساخت محصول تو زمینه‌ای هستش که تقاضا براش وجود داره. نمونه بسیار خوبش فولاد مبارکه است. ببینید زنجیرش رو طی 10 سال چه گسترشی داده، چه بازدهی دلاری جذابی ایجاد کرده، یعنی حتی اگه شما دلاری هم در فولاد مبارکه سرمایه گذاری میکردین طی 10-15 سال گذشته، بازدهی قابل توجهی به دست میورده. این هم یک روش دیگه ایه برای بالا بردن یا رشد بازار سرمایه که میتونه سرمایه های عموم رو هم جلب بکنه، اما نیاز به این داره که ما تو سیاست های قیمت گذاریمون خصوصا برای بنگاه ها تجدید نظر بکنیم.